پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها خواهید بود و گزارش های این بخش خبری رو با هم مرور خواهیم کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از احتمال تهاجمی شدن رویکرد نظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. رئیس شورای شهر تهران کمبود نقدینگی را مهمترین چالش در مدیریت شهری پایتخت ایران دانست. و ایران و سوریه موافقتنامه راهبردی اقتصادی امضا می‌کنند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار و منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رویکرد آفندی یعنی تهاجمی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمی‌شود افزود در صورت مشاهده آثار و شواهد جمهوری اسلامی ایران دست روی دست نمی‌گذارد که منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. دو روز پیش از آن نیروی زمینی ارتش رزمایشی را در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور 12,000 نیروی هجومی انجام داد. اما در اینجا همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی از بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. آقای آریان بهتون سلام می‌کنم. سوال که شاید برای خیلی از شنونده‌های ما هم پیش بیاد در اینجا اینه که آقای باقری گفتن که در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمیشه و گفتن ممکنه از رویکرد تهاجمی استفاده بشه. آیا این یک تغییر رویکرد در سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی ایرانه؟
با درود. ببینید، به طور کلی بین به حساب عملیات آفندی و پدافندی فاصله چندان زیادی نداره، ولی اخیراً فرماندهان نظامی ایران از جمله همینی که ذکر کردیم سلشکر باقری و همینطور فرمانده نیروی زمینی ارتش به تازگی تأکید دارند که بنا به دستور فرمانده کل قوا آیت الله خامنه ای ما دکترین ما عوض شده و در سطح عملیاتی و تاکتیکی با حالت دفاعی نخواهیم داشت، منفعلانه عمل نخواهیم کرد و حالت به حساب تهاجمی گرفتیم و به همین جهت سازماندهی نیروهامون رو به همین صورت انجام دادید.
اما این چگونه است که پیش از این وقتی که آقای باقری سفر کردن به جمهوری آذربایجان در اونجا عنوان شده بود که از زمانی که ایشون بر سر کار اومدن، یعنی از عواص میشه گفت 1395 خورشیدی که ایشون این عنوان رو به عهده گرفتن، یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران شدن، دیپلماسی در اصل دفاعی در دستور کار قرار گرفته و این سفرهایی هم که ایشون میره از جمله سفر به جمهوری آذربایجان در این راستاست. آیا این یک تغییر رویکرد نیست یا یک کاری در موازات و منافات با دکترین دفاعی ایران نیست؟
خوب، این دکترین به حساب جدیدیه که اینا اتخاذ کردند. از نظر نظامی اونجوری که من مشاهده میکنم، با توجه به اصطلاح چابکسازی در سطح ارتش به ویژه در سطح نیروی زمینی، این حالت تهاجمی رو گرفتن به عنوان به حساب دکترین جدید. ولی خوب در این سفرهایی که انجام میشه به ویژه به جمهوری آذربایجان که روابطش واقعا حالا بسیار خوب شده نسبت به سالهای گذشته و نسبت به زمان ریاست جمهوری به حساب پیشین احمدی نژاد، اینی که در همون گفتگوها به حساب سفرهایی که بهش میگن دیپلماسی نظامی، خب این گونه صحبتها رو میکنن. ولی در مورد آذربایجان به باور من این هست که چون ارتباطات به حساب داره بیشتر میشه رفت آمدها و از نظر اقتصادی هم داره باز بهتر میشه و مبادلات اقتصادی و البته مسائل دیگری هم مسائل که نه یعنی مطالب دیگری هم در پیش هست مثل خط شمال جنوب و همینطور همکاری های نظامی نمیخوان این عنوان بکنن که ما حالت آفندی داریم ببیجه در رابطه با جمهوری آذربایجان که همسایه ماست و روابط داره بهتر میشه این رو بنا به موقعیت تغییر میدن و حرفایی میزنن که ظاهرا متناقض به نظر میاد
بیان این موضع و این مسئله در شرایط کنونی که به هر حال وضعیت منطقه هم دستخوش تغییراتی هست و از طرف جمهوری اسلامی ایران تحت فشار قرار داره از سمت ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای منطقه و در خبرها هم داشتیم که عربستان سعودی هم موشک‌های بالستیک از چین گرفته و آزمایش کرده آیا در این شرایط انتشار چنین خبری نمیتونه تأثیر گذار باشه به نوعی؟
خب تأثیر گذار هست درست گفتیم برای اینکه جمهوری اسلامی از هر نظر تحت فشاره و به خاطر همین این واکنش هایی که داره نشون میده به ویژه تحت فشار است نیروهای ایران برای نمونه در سوریه که این همه عملیات اسرائیل انجام داده ولی به هر حال نیروهای مسلح ایران خودشون رو به طور کلی اینو نادیده گرفتن و چون در مورد صحبت نمی کنن نیازی نمی بینن که واکنش نشون بدن و نمیتونن هم واکنش نشون بدن به همین جهت یه حالتی رو به خودشون گرفتن که فکر نکنید یعنی به کشورهای دیگه دارن این پیام رو میدن که ما همیشه به صورت در واقع پدافندی عمل میکنیم اگر لازم باشه ما فعالانه دست به اقدام میزنیم عربستان و سعودی هم به همین صورت عربستان و سعودی که سالها از آزمایش های موشکی ایران و برنامه موشکی ایران انتقاد میکرده حالا خودش به فکر ساختن در واقع موشک های بالستیک شده همه اینا رو که جمع‌بندی میکنیم اینی که این موضع جدید رو گرفتن که البته فکر نمیکنم که حالت مثلا یک هفتهی یا دو هفتهی باشه برای اینکه این برنامه ریزی زیاد میخواد و از گذشتن به فکر این بودن که حالا رسماً عنوان میکنن که دکترین ما عوض شده و در این حال حرف شما درسته دارن سیگنال میدن به کشورهای همسایه و تهدیدهایی که متوجه ایران هست
سپاسگزارم حسین آریان کارشناس نظامی که از بریتانیا ما رو همراهی میکردید نگاهی داشتیم به صحبت‌های اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران آقای محمد باقری که از احتمال تهاجمی شدن رویکرد نظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داده اما در ادامه میشنویم صدای شما رو نظرات شما رو که با ما تماس گرفتید درباره مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا و یا از طریق شناسی ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام نظر خودتون رو ضبط کردید و در اینجا تعدادی از اونها آماده است که با هم میشنویم
سران حکومت‌های چین و روسیه که مدافع دیکتاتورها هستند ننگ تاریخ خواهند بود.
علی خامنه‌ای بترس. ببین آمریکا چجوری ونزوئلا را آزاد می‌کنه دست این دیکتاتور و بعدش هم نوبت توئه.
برای جمهوری اسلامی یک تسلیت بزرگ دارم و اون خاتمه دادن به حکومت کمونیست ها در ونزوئلا است. همین روزا رئیس جمهور جدید برنامه جمهوری اسلامی رو در ونزوئلا در هم خواهد پیچید. منتظر باشید یه جشن کوچیک بگیرید برای اینکه شکست پشت شکست برای جمهوری اسلامی داره میاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با سه چالش اصلی دست و پنجه نرم می‌کند، کمبود نقدینگی را مهمترین نه این چالش ها دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن هاشمی روز یکشنبه با اشاره به حجم بدهی های گذشته، رکود در صنعت ساختمان و رشد بی‌رویه پیکره مدیریت شهری تأکید کرد هزینه های اداره پایتخت ایران افزایش یافته است. رئیس شورای شهر تهران شرایط خاص و وضعیت اقتصادی ایران را به عنوان چالش دوم نام برد که به گفته او در پی تحریم‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بحران مالی دولت و در نتیجه تأثیرات اقتصادی بر مدیریت شهری شده است. محسن هاشمی در توضیح چالش سوم به عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌های مدیریت شهری در مدت سپری شده از شورای پنجم اشاره کرد. و در آستانه جشنواره جهانی فیلم برلین بشنوید از شهرام میریان.
48مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند چهارشنبه هفته پیش فعالیت 12 روزه خود را آغاز کرد. این فستیوال یکی از 5 جشنواره بزرگ اروپا به شمار می رود و همین ساله در کنار فیلم های برگزیده برای بخش مسابقه و یا رقابتی به فیلم های مستقل و به ویژه ساخته استعدادهای جوان و تازه نفس هم اهمیت بیشتری می دهد. سال پیش به این جشنواره 7 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون راه یافت. امسال اما ظاهراً از سینمای ایران فیلمی برای نمایش انتخاب نشده. درباره ویژگی جشنواره بین‌المللی روتردام، آران جاودانی، مشاور پیشین این رویداد سینمایی و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به ما گفته:
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن و در حقیقت فیلمساز معرفی کرده. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه. از این نظر این جشنواره که فیلمساز معرفی میکنه خیلی اهمیت بالایی.
دو روز پس از فستیوال روتردام در هلند، یعنی جمعه گذشته، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 42مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرد. این فستیوال 11 روزه که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، دارای 2 جایزه بزرگ است. سال پیش به جشنواره گوتنبرگ 6 فیلم از ایران راه یافت. امسال اما تنها 1 فیلم، آن هم از جعفر پناهی به نام سرخ. این فیلم سینمایی در اردیبهشت ماه امسال در جشنواره کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد و سپس در بیش از 20 فستیوال معروف دنیا اکران شد و جوایزی هم به دست آورد که آخرین آن پرتغال طلایی از جشنواره آنتالیا در ترکیه بود. فیلم سرخ جعفر پناهی تاکنون در سینماهای فرانسه، هلند و آلمان هم اکران عمومی شده. در این فیلم داستان 3 زن بازیگر در ایران روایت شده که هر یک با موانعی برخورد کردند. یکی از آنها دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما تحصیل کند، اما خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی کمک می طلبد.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
دو جشنواره جهانی فیلم در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد به ترتیب در روزهای 14 و 15 بهمن ماه جاری به فعالیت سالانه خود پایان می‌دهند و سپس از 18 همین ماه فستیوال برلین از راه می رسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نگاهی بود به دو رویداد سینمایی در شهرهای روتردام هلند و گوتنبرگ سوئد که شنیدید. با ما همچنان همراه باشید.